دوستان عزیز شنونده، رسیم به ساعت 9:30 دقیقه همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده روزانه همراه شما باشند.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. سلام، صبحتون بخیر، صبح شنبه‌تون بخیر. خوشحالم که این سعادت هست خدمت شما هستم به مدت 25 دقیقه در روزنه امروز از رادیو گفتگو. حمید شریف نیا هستم، حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خیر مقدم میگم. یه برنامه اگه خاطرتون باشه ما راجع به این موضوعی صحبت کردیم که امروز می‌خوایم دو مرتبه برگردیم سراغش و اگر خدا توفیق بده شنبه‌ها راجع به این موضوعات و مشابهات این با هم دیگه صحبت بکنیم. اما از که شنبه است 28 مرداد 1098 خورشیدی، دوم رمضان 1440 قمری و 18 می 2019 میلادی. و اجازه بدین قبل از این که من لو بدم که موضوع برنامه چیه، پیشنهادها و نظرهای شما عزیزان رو در موضوع برنامه شنوم.
عرض سلام دارم خدمت عوامل برنامه و تشکر ویژه از برنامه خوبتون. یه خواهش داشتم که برنامه در مورد حفاظت و استفاده درست و بجا از منابع دریایی کشور بذارین که اهمیتش برای همه معلوم بشه. با تشکر از برنامه خوب روزنه، معین فرشیدفر هستم از تهران، خدا نگهدار.
صرف 917 انتهای شماره شونم 318. ما یک برنامه رو شما یک برنامه داشتید راجع به توسعه و پیشرفت اشاره کردیم. چقدر خوبه که راجع به توسعه پایدار و البته حفاظت از منابع دریایی هم در برنامه‌تون صحبت بکنید.
سلام عرض می‌کنم خدمت عوامل برنامه خوب روزانه. یه سوال داشتم معذرتون، این که برنامه روزانه یه برنامه علمیه، چرا تو برنامه‌تون از توسعه پایدار صحبت نمی‌کنه؟ به نظر من موضوع خیلی حیاتی است. ممنونم از برنامه خوبتون، تشکر می‌کنم. رضایی هستم از عراق.
خب با توجه به پیشنهاد شما عزیزان و اهمیتی که واقعا اهمیت ویژه‌ای که توسعه پایدار داره، قصد داریم اگر خدا توفیق بده ما روزهای شنبه که خدمتتون میرسیم، حداقل بنده خدمتتون سعادت داشته باشم برسم، در مورد توسعه پایدار با شما صحبت بکنیم، محورهای اون رو مرور کنیم و هر کدوم از اونها رو مورد دقت نظر بیشتر قرار بدیم. اما امروز تصمیم گرفتیم در مورد توسعه پایدار، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. 30,000 10,35 رو دارید شما همگی، 27,86 10,35 هم که داشتین یک شماره 22,65 22,85 هم بهش اضافه کنید به عنوان شماره تماس. ما رو از نظرها پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. مطمئن باشین که بالاخره این اتفاق خوب داره میفته. ما تعامل دو سویه داریم پیدا میکنیم، هم نظرهای شما رو میگیریم و سعی میکنیم اعمال بکنیم مثل موضوعات برنامه و هم تو که بتوانیم اگر در بخشهای برنامه هم قرار است که صدای شما رو بشنویم اونها رو داشته باشیم، همونجوری که میبینید صدای شما گرم شما رو هم بشنویم. اهمیت توسعه پایدار، اقیانوس‌ها و دریاها موضوع امروز ماست و نقش اونها در توسعه یک کشور. اما اجازه بدین که سوالمونم مطرح بکنیم راجع به اون شگفتانه که در طول هفته با شما در میون میگذاریم. با توجه به اهمیت توسعه اقیانوس‌ها و دریاها، این منابع چه نقشی رو در توسعه یک کشور میتونن داشته باشن؟ بهترین پاسخی که در طول برنامه به ما ارائه میکنید به هر حال در اون مخزن ما ذخیره خواهد شد و کسی که بیشترین و بهترین پاسخ رو در طول هفته در اختیار ما قرار داده با ما در تعامل بوده، یک شگفتانه ویژه رو در اختیارش قرار خواهیم داد، به اضافه اینکه حتما در برنامه هم مشارکت خواهد داشت و ما صدای گرمشون رو روی آنتن برنامه به صورت زنده خواهیم داشت. یادتون نره که هر روز فقط تا پایان همون روز میتونید صحبت بکنید و نظر بدید و پاسخ مثبت و درستتون رو ارائه بکنید. در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه برنامه ما هم ضمن معرفی به هر حال اون برنده ویژه هفتمون شگفتانه خودشون رو هم از ما دریافت خواهند کرد. با ما همراه باشین. 25 دقیقه روزانه رادیو گفتگو. خب اگر که اجازه بدین بریم به سراغ واقعا برنامه امروزمون و به سراغ اولین بخش اون، یعنی علم و زندگی، چون نیازمند این هستیم که با توجه به علممون و اونچه که بشر بعد از چند هزار سال تجربه حاصل کرده با دریاها و محیط پیرامونش مواجه بشه، اگر بناست که یک توسعه پایدار و ماندگار داشته باشه.
علم و زندگی.
درود بر سرکار خانم عادله حسینی، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام آقای شریف، صبح شما بخیر، طاعتتون قبول. خوشحالم امروز هم با شما و شنوندگان خوب روزانه هستم. پیرامون موضوع امروز عرض کنم به خدمتتون که ما وقتی از بالا به کره زمین نگاه میکنیم اون رو به صورت یک گوی آبی میبینیم. دلیلش همین هستش که تقریبا 70% کره زمین رو اقیانوس‌ها و دریاها پوشش دادن و همین پوشانندگی وسیع اونها تاثیرگذاری اونها رو در جهان ما بیشتر و بیشتر کرده. نه تنها کره زمین از نظر تامین اکسیژن، تعدیل آب و هوا، کنترل دمای زمین، جذب تشعشعات خورشیدی و مواد دیگه به دریاها و اقیانوس‌ها وابستگی داره، ما هم از نظر تامین غذامون، از نظر اقتصادی، حمل و نقل، گردشگری، انواع صنایع وابسته هستیم به منابع دریایی. اما متاسفانه امروز ما شاهد این هستیم که با بهره برداری‌های غیر اصولی، بی‌رویه و بیش از حد، سلامت و حیات اکوسیستم‌های دریایی به خطر افتاده و اگه قراره که بشر به صورت پایدار از اونها استفاده بکنه، در نتیجه بایستی حفاظت، توسعه و بهره برداری از اونها هم به صورت پایدار باشه. در خصوص بهره برداری‌های پایدار دریایی به نظر میرسه که شناخت منابع آلوده کننده اولین گام و مهمترین گام هستش، که خب پساب‌های خونگی صنعتی، مخصوصاً صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همینطور در رده بعدی کشاورزی از مهمترین منابع آلوده کننده هستش و متأسفانه در مطالعه که صورت گرفته در یکی از شهرهای ساحلی کشورمون، میزان فلزات سنگین مخصوصا جیوه از نرم جهانی بالاتر بوده در بافت ماهی‌ها، پساب‌ها و رسوبات و این نشون دهنده این هستش که زیرساخت‌های لازم برای بازیافت امها و همینطور دفع اصولی پسماندهای خطرناک اونطور که باید وجود نداره و یا جدی گرفته نمیشه، چه از طرف ما و چه از طرف کشورهای همسایه. از بحث زیرساخت که بخوایم خارج بشیم، نقش تک تک ما هم در این زمینه بی تاثیر نیست. از مواد پلاستیکی کمتر استفاده بکنیم، از سیر، خرید، مصرف گونه‌های دریایی که در معرض انقراض هستن جلوگیری بکنیم و با رعایت یک سری اصول ساده ما هم گامی برداریم در حفاظت و توسعه پایدار منابع دریایی.
ان شاء الله که اینطور باشه که خانم حسینی آرزو کردین. اگر باور کنیم که ادامه حیات ما منوط به یک توسعه پایدار هست و نمیم در یک لحظه تصمیم بگیریم یا در یک دهه تصمیم بگیریم احیانا با ازدیاد مصرف خودمون از منابع دریایی فقط کمک بکنیم به یه بخشی از اقتصاد، باور کنیم که این فقط یه فاجعه به بار در پشت سر خودش و نمیتونه ادامه پیدا کنه، اون وقت برمیگردیم و جدیتر به آرزوها فکر میکنیم و تلاش میکنیم که اونها رو محقق بکنیم. خیلی ممنونم، برقرار باشین. خدا نگهدار.
روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
بریم بشنویم بقیه دنیا در مواجهه با دریاها و اقیانوس‌ها چه کردند. اگر حرف از توسعه پایدار می‌زنیم، اونها چگونه تلاش کردند تا این پایداری برقرار باشه؟
تجربه جهانی.
خب در بخش تجربه جهانی میشنویم صحبت‌های کارشناس بخش تجربه جهانی رو تا بشنویم در آن سوی آب‌ها چگونه دارن عمل می‌کنن. درود بر شما، صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام به شما جناب آقای شریف نیای عزیز و شنوندگان محترم برنامه روزنه. دبیرکل اجلاس جهانی سران برای توسعه پایدار که توی جوهانسبورگ تشکیل شده هشدار دادش که سیل بی‌رویه آبیان نمیتونه ادامه پیدا بکنه و خالی کردن دریاها از آبیان یک تهدید بسیار جدی برای تامین غذای میلیون ها نفره. اجلاس جوهانسبورگ خواستار ایجاد مناطق دریایی حفاظت شده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند شاید بتونه چاره برای حفظ و افزایش ذخایر آبیان باشه. با این حال طبق اطلاعات مرکز جهانی نظارت بر حفاظت برنامه محیط زیست ملل متحد که توی کمبریج انگلیس هستش، مشخص شده که کمتر از 1% دریاها و اقیانوس‌های جهان در حال حاضر توی مناطق دریایی حفاظت شده قرار دارن. به خاطر همین این اجلاس به کشورها تاکید کردش که کنوانسیون قانون دریاها و سایر اسنادی رو که از امنیت دریاها حمایت میکنه و از محیط زیست آبی در برابر آلودگی‌ها و زیان‌های کشتی‌ها پشتیبانی میکنه رو حتما به تصویب برسونه. توی همین راستا از سال 2007 توی کشورهای پیشرفته هر تقاضایی رو برای برداشت از منابع معدنی دریا منوط به یک ارزیابی دقیق محیط زیست کردن که خودش شامل تاثیر فیزیکی بهره برداری و تاثیر اون بر تخریب سواحل هستش. از طرفی از زبان شروع انقلاب صنعتی میانگین پهاش آبهای سطحی اقیانوس‌ها کاهش پیدا کرده، یعنی آبها اسیدی شدن. دانشمندان از سال 2009 توی این برنامه مشغول مطالعه هستند و تاثیر اسیدی شدن روی آبزیان توی جریان دوره‌های مختلف حیاتشون، چگونگی تاثیرشون روی شبکه غذایی و امکان تخفیف این آثار رو از طریق انطباق تکاملی دارن انجام میدن. این آزمایش‌ها توی دریای شمال بالتیک، اقیانوس مندرمج شمالی و پاپای گینه نو انجام شده. تو ایران هم سازمان محیط زیست با توجه به وجود 5800 کیلومتر خط ساحلی و 55 تا جزیره به منظور توسعه پایدار توی مناطق ساحلی هماهنگی‌هایی رو با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایجاد کرده و من امیدوارم که این توسعه پایدار همگیر باشه. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
بسیار ممنونم. ممنونم که با ما همراه بودین و اجازه دادید که ما هم بشنویم تجربیاتی رو که شما تونستین از سطح دنیا جمع‌آوری کنید و در اختیار ما قرار بدین. برقرار باشین. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. روزتون بخیر.
گفتگوی ویژه.
درود بر آقای دکتر بهروز ابتهی، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر ما اجازه بدین بریم به سراغ خیلی سریع موضوع برنامه که موضوع اهمیت در واقع توسعه اقیانوس‌ها و دریاها رو و اینکه چه نقشی میتونن در توسعه کشور داشته باشن شاید به عنوان یک محور اصلی قرار دادیم، ولی در این حال توجه ویژه می‌خوایم داشته باشیم که چرا ما یا کجاها ما باید توجه بکنیم اگر انتظار داریم که یک توسعه پایدار در این حوزه داشته باشیم و حفاظت از این اقیانوس‌ها چرا انقدر باید اهمیت داشته باشه برای ما. از شما بشنویم تا بعد سوال بعدی رو من خدمتتون داشته باشم.
بله، همونطور که می‌دونید دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان بخش بزرگی از کره زمین منبع و مبدأی هستن برای خیلی از فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های مهم بشر در طول تاریخ. مواردی مثل استحصال ماهی و سایر آبزیان، استفاده از گیاهان دریایی و جلبک‌ها، منابع بستر دریا به ویژه نفت و بعضی منابع فلزی، استفاده که بعد دریانوردی از دریاها میشه، استفاده از دریا به عنوان منبع نمک و به عنوان آب و همینطور متاسفانه استفاده که بشر در طول تاریخ از دریا کرده به عنوان زباله‌دان، اینا همه استفاده هستن که از دریا میشه کرد. اما امروزه برای حفاظت دریاها به تلاش بر اینه که محور استفاده از منابع دریایی به سوی موارد خاصی بره که کمتر به محیط دریا صدمه بزنن، چون دریاها محیط‌های آسیب‌پذیری شدن و روز به روز تأثیرات بشر اونا بیشتر خودش رو نشون میده. امروز در اغلب جاهای دنیا و در کشورهای پیشرفته تمایل به اینه که رو چند محور متمرکز باشن در بهره برداری، مثل استفاده از دریا برای اکوتوریسم و توریسم دریایی هست، استفاده از دریا برای تولید داروها و مواد زیستی طبیعی که طبیعتاً کمتر به محیط دریا میتونه صدمه بزنه، استفاده در آبزی پروری نه صید ماهیان، استفاده در آبزی پروری به صورت پرورش در قفس و فعالیت‌های مشابه، استفاده از دریاها برای انرژی های نوین هست، مثل انرژی باد و انرژی امواج و انرژی چزرومت، همینطور استفاده از منابع معدنی دریا به نفعی که کمتر رو محیط دریا صدمه بزنه.
ما واقعیت اینه که آقای دکتر فقط در بخش انرژیشو اگر بخوایم لحاظ بکنیم ما در دو سوی کشورمون در یک گستره و پهنه خیلی وسیع به ویژه در جنوب کاملا دریا داریم و فقط بخش تولید انرژیش میتواند بسیار بسیار منافع منطقه رو نه تنها در حدود جغرافیایی خود لب مرز بلکه کل کشور رو پوشش بده و چه بسا حتی مازاد هم داشته باشه. اگر باور بکنیم که میتوانیم این کار رو انجام بدهیم، چرا اساسا ما میگیم که باید از این ما اینها رو جایگزینه های دکتر اون در واقع حالا صید بیرویه ماهی و امثال هم بکنیم، یا چرا اساسا باید بریم به سراغ زیست سازگانی که در سطح دریا در نواحی به اصطلاح ساحلی دریا وجود دارن و اونها رو سعی بکنیم که حفظ بکنیم؟
بله درست میفرمایید، ما میتونیم روی این موضوعات متمرکز بشیم و استفاده های زیادی بکنیم، اما موضوعی که هست اینه که همه اینا نیاز به تأمین پایه علمی رو دارن.
بله
خیلی از این موارد جمله همین انرژی های نوین هنوز از نظر زیرساخت ها و فناوری های مورد نیاز و مبانی تئوری بعضی اوقات هنوز به اون حد کافی نرسیده. اینا که عرض کردم در واقع توانهای بالقوه یک در محیط دریا وجود داره، اما در کنار اون باید حتما کار علمی و فناوری بکنیم تا بتونیم اون توان بالقوه رو به ظهور و به بروز برسونیم. در همین انرژی های نوین با توجه به اینکه موج و جذب و مد به صورت دائمی نیستن و متغیرن، حتما باید ما فناوری هایی رو داشته باشیم که بتونیم انرژی تولید شده رو پایدار بکنیم.
آقای دکتر تو محورهایی که بله تو محورهایی که در حالا ذیل توسعه پایدار میاد، در واقع محور 14 همش به اقیانوس ها اشاره داره و خیلی مفصل در واقع زیر بخش هایی رو مشخص میکنه، مثل کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریا که عمدتا طبعا از بدنه صنعتی میاد، کاهش عرض میکنم خدمت شما زباله های صنعتی که وارد دریا میشن، قانونمندی صید جمعی ماهی ها. ما کدام یک از این محورها که تعدادش هم زیاده، من نمیتونم در لحظه بخونم، دوستان علاقمند میتونن بهش مراجعه بکنن، حداقل 14-15 محور اصلی ذیل همین موضوع بحث امروز هر وجود داره، چند تاشون های دکتر واقعا تو کشور اجرا کردیم یا در حال اجرا هستیم و یا قانونی براش داریم؟
ببینید من فکر میکنم در همه این موارد دستگاه های زیر آب در کشور فعالیت و تلاش میکنن، اما خب این فعالیت تلاش ممکنه 100% نباشه، یعنی توجه به اینها هست، هم سازمان محیط زیست، هم فرض کن شهرداری ها و استانداری هایی که در مناطق ساحلی هستن به این موضوعات توجه دارن و آگاهی هم دارن، ولی برحال درصدیه دیگه این موارد.
آقای دکتر من سوالم مشخصا این بودش که قانون رو داریم اجرا نمی شود یا اینکه نه ما در واقع قانون هم نداریم براش؟
من فکر میکنم در اغلب موارد ما قوانین رو داریم، اما ممکنه قوانین به صورت کامل اجرا نشن.
بسیار عالی.
و یه بخش مهمی هم میخواستم عرض بکنم در همه این موارد، موضوع همکاری اجتماعی و فرهنگی با این موضوع هستش.
درسته.
خب تا زمانی که جمعیت ساحل نشین و آهاد کشور و ملت که به هر عنوان یک کشور دریایی مطرح هستیم همکاری نداشته باشن و آگاهیشون در سطح بالایی نباشه،
قطعا همینطور که میفرمایید آقای دکتر، منتهای مرتبه ما باید راههای جایگزین رو مثل اون اکوتوریسمی که شما اش فرمودین بتونیم جایگزین کنیم که منابع درآمدی جایگزین داشته باشیم. آقای دکتر این سوالی رو ما مطرح کردیم برای شنونده ها، بعد نیست نظر شما رو هم بدونیم، اونم این که عرض میکنم خدمت شما اهمیت ویژه‌ای که توسعه پایدار داره و در واقع در مسئله ببخشید مسئله حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها که در توسعه پایدار اهمیت ویژه‌ای که دارن و دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار چه اهمیتی دارن. یکی دو تا پیامک رو من میخونم و بعدم نظر شما رو با عزتون بشنویم. مدیریت حمل و نقل دریایی یکی از اثرات مهم توسعه دریاها و اقیانوس ها، 0938 انتهای شماره شون 694 فرمودن. دریاها دارای دو محصول کاملا متمایز برای بشرن، بخش اول محصولاتی نظیر اکسیژن تنظیم کننده فسول آب و هوا و گاز کربونیک تولید زمین و عرض کنم خدمت شما که کنترل دمای زمین، بخش دوم محصولات قابل شمارش دریاهاست که برای همه انسان ها قابل اعتنا و اتکا. 0919-1048 انتهای شماره شون فرمودن. آقای دکتر نظر شما رو هم بشنویم به عنوان پاسخ. خیلی سریع فقط لطف بفرمایید که فرصتمون بسیار اندکه.
من فکر کنم مورد دوم پاسخ خیلی کامل و جامعی دارن، پاسخ خیلی خوبی دادن.
بسیار هم عالی، یعنی همون رو به عنوان مبنای پاسخ آقای دکتر از دوستان بپذیریم.
بله به نظر من
بسیار خب. پس من خیلی سریع های دکتر عرض میکنم که دریاها دارای دو محصول کاملا متمایزند. بخش اول محصولاتی مثل اکسیژن و تنظیم که اکسیژن تنظیم کننده فسول، آب و هوا و گاز کربونی که تولیدی زمین، و بخش دوم که البته این بخش اول در کنترل دمای زمین و غیر موثره، و بخش دوم محصولات قابل شمارش دریاها که برای همه ماها قابل اعتنا و اتکاست و قابل استفاده و قابل درک و دریافت، مثل آبزیانی که ما ازشون استفاده میکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر از فرصت امروزتون. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنون از شما، تشکر، خدا.
بریم به سراغ رویداد آن بخش برنامه. درود بر سرکار خانم شبنم طوفانی، کارشناس خبری بخش رویدادها. طوفانی، از شما بشنویم رویدادهای این هفته رو.
سلام به شما شنوندای عزیز، صبحتون بخیر و شادی باشه. در دنیای کشورهایی که دریا دارن از نعمت‌های اون بهره می‌برن. برداشت از منابع دریایی می‌تونه بخش زیادی از نیازهای اون سرزمین رو مرتفع و بحث امنیت غذایی اون رو تامین کنه. غیر از برداشت از منابع زیستی، فعالیت‌های اقتصادی، حمل و نقل کالا، مواد سوختی و انرژی همه از مزیت‌هایی هست که دریاها برای کشور برمقام می‌آورن. در ایران سه حوزه آبی شمال جنوب زیستگاه هزاران گونه آبی است که ظرفیت بسیار بالایی از لحاظ اقتصادی و توسعه پایدار دارند، اما عوامل مختلف باعث تهدید حیات بخش زیادی از اونها شده، به طوری که 21% گونه های دریای خزر نیازمند حفاظت و 6% هم در معرض خطر انقراض هستند. اما بررسی ها نشون میده اسیدی شدن آب و اقیانوس ها میتونه پیامدهای جدی رو متوجه میلیون ها انسانی کنه که زندگیشون به سلامت و حفاظت از مناطق ساحلی و شیلات بستگی داره. کارشناسان در میزان انتشار آلاینده های ناشی از سوخت فسیلی مانع از بروز تغییرات در مناطقی میشه که در آینده سطح دی اکسید کربن در اونها فراگیرتر میشه. محققان انگلیسی همینطور خواهان توافق بین المللی شدن که بر اساس اون اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تاثیرات ناشی از اسیدی شدن آب و اقیانوس ها رو توجه قرار بده و اون رو به حداقل برسونه. به گفته محققان اسیدی شدن آب اقیانوس بیشترین تأثیر رو بر حیات دریایی در سواحل ژاپن و در مدیترانه هم تأثیر منفی بر ماهی ها داشته. در خدمتتون هستم آقای شریفی.
بسیار ممنونم خانم طوفانی، امیدواریم که بخشی از این فرمایشات شما بتونه محقق بشه. بشر به معنای عام در بویژه کشورهایی که حالا سعی کردن به معنای واقعی کلمه به یک توسعه از جنبه پایدارش فکر بکنن، به این نقطه رسیده که بتواند از راهکارهای علمی مناسب برای حفظ و حراست از این منبع جدی زندگی و حیات بشر حفاظت بکنه. خیلی ممنونم خانم طوفانی، روزتون بخیر، خدا نگهدار. در برنامه دیگری هم به این نکته اشاره کردیم که میان رشد، پیشرفت و توسعه فاصله معناداری وجود داره. به غلط گاهی اوقات اینها رو همتراز همدیگه میدونیم و فکر میکنیم هر رشدی منجر به توسعه خواهد شد، اما واقعیت امر اینه که این گونه نیست. رشد یعنی تکرار به دستاوردهای قبلی در یک بخش، یا شاید با به هر حال شاید چیزی به نام پیشرفت کمک بکنه تا نه تنها در اون بخش، شاید در چند بخش ولو به صورت سرطانی ما بتونیم متاسفانه پیشرفت داشته باشیم. برخی از ادعاهایی که راجع به برخی تکرار میکنم، نه همه، ولی برخی از ادعاهایی که راجع به پیشرفت‌های علمی در کشور میشه از این جنسه، یعنی رشد سرطانوار در یک بخش و عدم توسعه پایدار به معنای یک پارچه و البته ماندگار در همه بخش‌ها. توجه ویژه به منابع مختلفی که بشر در اختیار داره میتونه اون رو بار دیگر برسونه به جایگاه واقعی خودش، یعنی نگهداشت همه منابعی که به صورت خداداد در اختیارشه و در این حال شرایط اون رو براش مهیا میکنه تا بتونه دوباره و همیشه و ماندگار بر روی کره زمین زندگی برحال سرحال و ابراق و روبه راهی داشته باشه. در شرایط کنونی و نوع برداشت ما از منابع طبیعی به ویژه منابع دریایی، انتظاری جزئی نمیشه داشت تا آماری رو بشنویم مثل 21% منابع زیستی دریای خزر که نیازمند حراستن و 6% اونها رو به انقراض. این در حالیه که ما میتونیم منابع جایگزینی رو برای زندگی اطرافیان سواحل دریایی خودمون بیابیم و جایگزین بکنیم و انتظار داشته باشیم منابع قبلی و احیانا منابع در رو به انقراض رو از بین نبرن. بومسازگان دریایی که در حال از بین رفتن هستن طی میلیون ها سال تشکیل شدن و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک روز جایگزین بشن. برداشت درست از منابع دریایی امنیت غذایی رو در پی خواهد داشت که برای همه کشور ما مورد نظر و نیاز هست و باید جدی بگیریمش. قبول بکنیم ما در کشوری به سر میبریم که آب در اون کمه و ما باید تغییر رفتار و رویه تغذیه و غذایی داشته باشیم و رو بیاریم به غذاهای دریایی. ترابری دریایی، استفاده از فرصت‌های اکوتوریسم و البته تولید انرژی ویژه در پهنه وسیع دریایی که در جغرافیای مرزی ما وجود داره، همه فرصت‌هایی است که اگر به درستی ازش استفاده بکنیم میتوانیم انتظار داشته باشیم که کشوری آباد و آزاد داشته باشیم بدون نیاز به هر حال شاخوشونه کشیدن‌های بیجا. برقرار باشین تا یه فرصت دیگه. من خدمت رسم. خدا نگهدار.
شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. انشالله برنامه روزانه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما هموطنان گرامی قرار گرفته باشه. دوستان، روزه چشمه های خیر و حکمت رو از قلب به زبان جاری میسازد و برای روزدار نور بصیرت و ترابط یقین و معنویت به ارمغان می آورد. روز نماز هاتون مقبول درگاه حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. ضمن آرزوی قبولی عبادات و اطاعات شما بندگان خوب خدا در این ماه مبارک رمضان، سوال میکنن روزه بر چه افرادی واجب نیست؟ روزه بر افرادی که تکلیف نشده اند و بر افرادی که توان گرفتن روزه را ندارند، روزه بر این افراد واجب نیست. افرادی که مکلف نیستند، که خب مشخصه، گاهی از اوقات فرزند 12 ساله ما، پسر 12 ساله ما، این دوست داره روزه بگیره، خب هر مقداری که میتواند روزه بگیرد، اما بر او گرفتن روزه واجب نیست. یا بر دختر 6-7 ساله ما، 8 ساله ما گرفتن روزه واجب نیست. وقتی که دختر به سن 9 سالگی میرسد تکلیف میشود، یا پسر به سن 15 سالگی میرسد، یا علائم بلوغ در پسر بروز و ظهور پیدا میکند، این روزه برش واجب میشود. اما گاهی از اوقات بعض از افراد هم هستن که اینها به دلیل کهولت سنی یا به دلیل بیماری یا به دلیل سفر روزه از اونها برداشته میشود. شخص مسافر روزه بر او لازم نیست. یا پیرمرد یا پیرزنی که روزه گرفتن از توان و قدرت آنان خارج است، گرفتن روزه برای این گونه افراد لازم نیست. بلکه این افراد اگر در این روزها براشون مشکل باشد روزه گرفتن، میتوانن روزشون رو به اصطلاح افطار کنن، ولیکن در ایامی که روزها کوتاه میشه، هوا خنک‌تر میشود، اگر توان گرفتن روزه رو دارن باید روزه رو قضا کنن. این نکته ایست که همه عزیزان و شنوندگان محترم باید بهش توجه داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقین مضاعب و توقیف ازدیاد کأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان
تجلى وجهها جاء إلينا تجلى وجهها جاء إلينا.
شنوندگان عزیز، شما همراه شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بسیار سپاس